رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امروز دوشنبه 15 آبان ماه سال 91 برابر با 5 ماه نوامبر 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگوی دارم با دکتر محمد ملکی در تهران. در ادامه برنامه گفتگو با یکی از شهروندان در ایران را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما گزارش از تظاهرات حلقه ایرانی اسرائیلی ها بر علیه جنگ و تحریم ها در شهر برلین هست. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه‌ای به برخوردهای غیرقانونی با زندانیان کارگری اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است بر طبق اطلاع از زندان تبریز، محمد جراحی فعال کارگری که به 6 سال حبس محکوم شده و در زندان تبریز مشغول گذراندن دوران حبس خود است، تحت فشارهای شدید روانی و جسمی قرار دارد. این زندانی توسط زندانیان عادی با تحریک زندانبان تهدید شده که مورد آزار و ضرب و شتم قرار خواهد گرفت. چندی پیش نیز شاهرخ زمانی دیگر فعال کارگر زندانی که به 11 سال زندان محکوم شده به زندان رجای شهر تبعید شده است. این بیانیه می‌افزاید به طور مدام گزارش‌هایی از آزار و تهدید و ضرب و شتم زندانیان منتشر می‌شود. شرایط زندان به گونه ای است که زندانیان سیاسی احساس امنیت نمی‌کنند. زندانبانان با ایجاد فضای رعب و وحشت در زندان زندانیان را وادار می‌کنند تا به خواسته‌هایشان به هر ترتیب رضایت دهند. آنان فضای زندان را به گونه‌ای می‌خواهند که هیچ اعتراض و انتقادی نباشد تا به هر ترتیب زندان را برای تبهکاران و خلافکاران امن نگه دارند و از این طریق با پرورش خلافکاران و باندهای تبهکار زندان تبدیل به مکانی برای کسب سود شود. کانون مدافعان حقوق کارگر در پایان بیانیه خود تصریح کرد ما خواستار آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و من جمله کارگران و فعالان کارگری هستیم که جرمی جز دفاع از کارگران و مردم ندارند.
تقلیل مجازات رضا شهابی و وخامت وضعیت جسمی وی، قطع ملاقات‌های 4 تن از زندانیان سیاسی اوین با همسران دربندشان، محکومیت داور حسینی دانشجوی چپگرا به 6 سال حبس تعزیری از خبرهای حوزه نقض حقوق بشر است که هفته گذشته از سوی منابع خبری حقوق بشری انتشار یافت. بر اساس این خبرها طبق ابلاغیه‌ای از سوی دادگاه انقلاب که به رعایت رضا شهابی رسیده است، 2 سال از محکومیت وی کاهش یافته و این فعال کارگری به 4 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. وی پیشتر به 6 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود. همسر رضا شهابی به گزارشگر هرانا گفت حکم جریمه وی برای کمک مالی به دیگر کارگران برای وی صادر شده است. بر اساس یک خبر دیگر، 4 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به نامهای احمد دانشپور مقدم، اصغر محمودیان، محسن دانشپور مقدم و محمد علی غلام نژاد از ملاقات و دیدارهای هفتگی با همسرانشان که در بند زنان به سر می‌برند بیش از 5 هفته است که محروم شدند. در طی 5 هفته گذشته تنها در اول آبان ماه با حضور ماموران وزارت اطلاعات به مدت 15 دقیقه به این 4 زندانی سیاسی ملاقات داده شد و آنان در بیرون از بند 350 و بند زنان در ورودی بند زنان با هم دیدار کردند. خبرگزاری هرانا همچنین در گزارش جداگانه از محکومیت داور حسینی دانشجوی چپگرا به 6 سال حبس تعزیری خبر داد. بر اساس این خبر، این دانشجوی ساکن تهران 14 آذر ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از تحمل چندین ماه انفرادی در بند 209 زندان اوین و پس از 4 ماه بلا تکلیفی در بند عمومی 350 در تابستان سال جاری از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد.
در هفته که گذشت، نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی که از 2 هفته پیش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، برای 3 هفته ممنوع ملاقات شد. بنا به گزارش کلمه، ممنوعیت 3 هفته‌ای ملاقات ستوده با خانواده‌اش از سوی شورای انضباطی زندان اوین گرفته شده است. دلیل این تصمیم اعلام نشده است. نسرین ستوده در اعتراض به وضعیتش در زندان از روز چهارشنبه 26 مهر ماه دست به اعتصاب قضای تر زده است. وی در 13 شهریور 89 بازداشت و به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال محرومیت از خروج از کشور محکوم شد. حکم زندان وی در دادگاه تجدید نظر به 6 سال تقلیل پیدا کرد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، گفته است مسئولان به هیچ کدام از خواسته های همسرش که در اعتصاب قضا به سر میبرد توجهی نمی کنند. همچنین در هفته گذشته 9 تن از زندانیان سیاسی زن زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند. این زندانیان در اعتراض به یورش نیروهای گارد یگانه حفاظت زندان اوین و بازرسی بدنی و برخوردهای توهین‌آمیز اقدام به اعتصاب قضا کردند. بهاره هدایت، مهسا امرآبادی، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری و ژیلا کریمزاده مکوندی از جمله زندانیان اعتصابی هستند. این زندانیان خواستار عذرخواهی رسمی رئیس زندان اوین و مسئولان اداره حفاظت این زندان و همچنین ارائه ضمانت‌های از سوی آنان مبنی بر عدم تکرار چنین رفتارهایی شدند.
هفته گذشته اعلام شد که فروش نفت ایران به شدت کاهش یافته و کسر بودجه شدید است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه شورای اداری شهرستان بناب در مورد وضع بودجه گفت فروش نفت همکنون 1,030,000 بشکه است، در حالی که پیشبینی ما 2,500,000 بشکه بود. مصباحی مقدم به کسر بودجه دولت هم اشاره کرد و گفت از 37,000 میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور در سال جاری تاکنون تنها 2500 میلیارد تومان تحقق یافته و پیش بینی شده که تا پایان سال حداکثر 5000 میلیارد تومان از کل بودجه عمرانی کشور تحقق یابد. وی با اشاره به بودجه عمومی کشور هم یادآور شد بودجه عمومی کشور در سال 91 164,000 میلیارد تومان بود که 20,000 میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای اختصاصی است و پیش بینی ما این است که با این وضعیت فعلی 90,000 میلیارد تومان از این مبلغ تحقق یابد.
همزمان به اعلام خبر کاهش هرچه بیشتر درآمدهای نفتی اعلام شد که بر اثر تحریم‌ها، برچیدن یارانه‌ها، بحران مدیریت منابع، ورشکستگی مالی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، بسیاری از شهرک‌های صنعتی به بیغوله یا قبرستان و انبار ماشین‌آلات بی‌مصرف تبدیل شدند. به گفته ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بسیاری از صنایع به دلیل نبود سرمایه در گردش با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود فعالند. به تأکید غلام محمد زارعی، عضو دیگر این کمیسیون، ظرفیت فعلی تولید صنایع داخلی کشور به نصف رسیده است. زارعی به خبرگزاری پانا گفت صنایع کشور در حال حاضر به کمک دولت و بانک‌ها محتاج هستند و اکنون دغدغه مجلس حفظ همین میزان تولید در صنایع است. دغدغه‌ای که تازه بعد از رسیدن به بحرانی ترین روزهای صنایع بیدار شده و به فکر آن افتاده تا در روزهایی که درآمدهای نفتی هم برای اقتصاد کشور پایدار نیست، چرخ همین تولید نیمبند را بچرخاند. نصرالله دریابیگی از وابستگان خانه کارگر در مازندران به خبرگزاری ایلنا گفت شهرک‌های صنعتی به قبرستانی از ماشین‌آلات تبدیل شده است. اسماعیل جلیلی نماینده مجلس از مسجد سلیمان اعلام کرد شهرک صنعتی شهرستان مسجد سلیمان به بیغوله‌ای تبدیل شده است و بیشتر واحدهای صنعتی در این شهرک به حال تعطیل و یا نیمه تعطیل در آمدند. این در حالی است که پیش از این نیز اخبار فسخ قرارداد 39 واحد غیرفعال در شهرک‌های صنعتی استان مازندران، تعطیلی 69 واحد در شهرک صنعتی شماره 1 اردبیل، نیمه تعطیل بودن شهرک صنعتی البرز در استان قزوین و فعالیت صنعتی این شهرک بر اساس 20-30% ظرفیت گزارش شده بود.
تحریم‌های دولت‌های غربی در این حال سلامت و جان مردم ایران را مورد هدف قرار دادند. هفته گذشته تارنمای سلامت نیوز در گزارشی اعلام کرد که پس از شدت گرفتن تحریم‌ها، بیماران سرطانی بایستی داروهای مورد نیاز خود را با قیمت‌های میلیونی و از بازار آزاد تهیه کنند. بر اساس این گزارش، بیمارستان‌های دولتی که تاکنون این داروها را رایگان در دسترس این بیماران قرار می‌دادند، از تهیه آن عاجز مانده و بیماران بایستی برای تهیه این داروها ماهیانه میلیون‌ها تومان هزینه کرده و انواع مشابه وارداتی از کشورهای هند، مکزیک و یونان را جایگزین داروهای اصلی و مورد نیاز خود نمایند. آخرین خبرها حاکی است که تحریم‌ها حتی دستیابی بسیاری از خانواده‌های ایرانی به شیر خشک کودکان را نیز با مشکلات جدی روبرو کرده است.
چند تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در فراخوانی با عنوان به خاطر صلح و آزادی تأکید کردند که می‌خواهیم و باید به هر قیمتی عفریت هستی‌خوار جنگ را از کشورمان برانیم. فراخوان دهندگان اولیه عبارتند از بابک احمدی، مهلقا اردلان، علیرضا جباری، احمد صدر حاج سید جوادی، پیمان عارف، محمد علی عمویی، اسماعیل مفتیزاده، محمد ملکی و محمد نوریزاد. در این رابطه گفتگوی دارم با دکتر محمد ملکی، چهره ناماشنا. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر ملکی.
قربان شما، خیلی ممنون، متشکرم از لطفتون. خواهش می‌کنم.
آقای ملکی، به عنوان اولین پرسش بفرمایید شأن نزول این بیانیه چه بوده و ارزیابیتون از وضعیتی که در آن به سر میبریم چیه؟
والله شأن نزول این نوشته و این درخواست و این عرض کنم که فراخوان این است که مدتی است طبل جنگ در مملکت ما مرتب نواخته میشه، چه از طرف کشورهای بیگانه مثل آمریکا و اسرائیل، چه از سوی افرادی در داخل کشور، و صحبت هایی که بوی جنگ از اون به مشام میرسه، از جمله بستن راه کشتیرانی ها، باید اسرائیل از زمین برداشته بشه، از این صحبت ها و از این حرف ها که اینها در هر حال نفتی است بر آتش جنگ، و این هم مورد نگرانی بسیار مردم ما شده در شرایطی که مردم در وضع بسیار نامناسبی هستند. فقر، گرانی، فساد در مملکت بیداد میکنه. عرض کنم که رؤسای قوای سگانه به جان هم افتادند و متاسفانه آقای خامنه‌ای هم با بعضی صحبت‌ها و حرف‌ها و نظرهایی که میده این دهم پاشیدگی رو تشدید میکنه. در چنین شرایطی ما فکر کردیم از هموطنانمون در داخل و خارج کشور بخواهیم که طی یک فراخوانی بکوشند که اصولا از این تلاشی که میشه برای تحمیل یک جنگ دیگر بر مردم ما جلوگیری بکنند. ببینید، واقعیت این است که ما در جنگ 8 ساله زیانهای بسیار دیدیم، خسارات بسیار فراوانی چه از نظر مادی چه از نظر معنوی تحمل کردیم و آثار اون جنگ رو هنوز هم در امریکتون احساس میکنیم. بعد از جنگ هم یه عده منتفع شدند و بهره برداری کردند، حالا چه در جریان جنگ، جریان خرید اسلحه، واردات مواد غذایی غیر و غیر، و بعد از اون هم با تسلط از کنم که سپاه پاسداران بر همه امور مملکت که شما میبینید که از رئیس جمهور، رئیس مجلس، قالب وزرا، اکثر وکلا، همه اینا جزء سرداران سپاه هستند. سپاه امروز بر همه امور کشور مسلط شده و از کنم که واقعا زندگی مردم از نظر اقتصادی به این وضع کشیده شده. همه این عوامل موجب شد که ما تقاضایی بکنیم برای از کنم که صلح و آزادی در ایران و این فراخوان رو بدیم، با این امید که حاکمانی کمی به خودشون بیان و اینقدر بهانه دست بیگانگان ندن برای به وجود آوردن جنگ دیگه که واقعا ملت ما دیگه تحمل هیچ جنگی رو نداره، اگرچه بسیار بسیار محدود باشه. و از اون طرف هم ما فکر میکنیم به این و به این واقعیت رسیدیم که اگر جنگی خدای نخواسته درگیر بشه، این جنگ با جنگ‌های گذشته فرق میکنه، با جنگ 8 ساله فرق میکنه. امروز دیگه جنگ‌های الکترونیک هستش، از کنم که نیازی به فرستادن سرباز و این مسائل نیست، هم با اون تکنولوژی پیشرفته میتونن خسارات و از کنم که خرابی‌های غیر قابل جبرانی رو در جنگ ایجاد بکنند. در هر حال ما فکر کردیم که این کار رو انجام بدیم و این کار رو انجام دادیم و از کنم که مدتی است این فراخوان در سایت ها هستش و تقاضایی هم که از هموطنانمون که در داخل در خارج داریم این است که پشتیبانی بکنند و به حاکمیت ایران نشون بدن که در حال ملت ما خواهان صلح و دوستی و آزادی است. من در همین جا از شخصیت های بزرگواری که اگر بخوام اسمشون رو ببرم مفصل است، از این کمپین پشتیبانی کردن با نامه های خودشون، با اظهار نظر خودشون، به عنوان یکی از کسانی که در این فراخوان حضور داشته تشکر میکنم و امیدوارم گروه های دیگری، هنرمندان ما، از کنم که بسیاری از کسانی که دلشون به حال وطن میسوزد و قلبشون به خاطر ایران میتپد در این کار شرکت بکنند.
بله، نیاز به یاری همه عزیزانی هست که در مقابله با سایه شوم جنگ هستند. آیه دکتر ملکی، اگر جنگ در واقع در چشمنداز و احتمالی در آینده هست، ولی جنگ اقتصادی بیرحمانه در حال حاضر جریان داره و زندگی روزمره مردم را در واقع بیش از پیش ویران میکنه، مشاهدات شما، در واقع ارزیابی شما از تأثیرات این تحریم ها که در واقع عده‌ای هم از آن به عنوان آلترناتیوی در مقابله با جنگ تلقی میکنند و از آن دفاع میکنند، آثار و تبعات این تحریم‌های ویرانگر و فلج کننده روی مردم ایران چگونه هست؟ از نزدیک شاهد اون هستی در اونجا، ارزیابیتون چی از این قضیه آیه دکتر ملکی؟
در هر حال مسئله تحریم‌ها طبیعی است، همین که شما فرمودید، روی زندگی مردم اثرات بسیار سوی داره و این اثرات الان ظاهر شده و روز به روز زیادتر میشه و حاکمیت، سران نظام ولایی که تا چندی پیش منکر این آثار بودند و میگفتن هیچ اثری نداره و هیچی، ما خیلی از کنم که مقاومتر از این حرفا هستیم و در مقابل این مسائل ما ایستادیم و تحریم نمیتونه اثر سویی بر زندگی مردم باشه بشه، این شعارها رو میدادند. امروز میبینیم همشون از اثرات تحریم مینالند، برای اینکه دیگه اینقدر وضع مردم به هم ریخته شده، اینقدر وضع نابسامان شده که نمونه هاش شما دیدید دیگه، شنیدید که این مسئله عرض و بالا پایین عرض و بالا پایین قیمت ها و از کم این ها، در هر حال این آثار بی سیاستی و بی سیاستی از کنم که کسانی است که مملکت رو اداره می کنند و این بهانه رو دادن که به دست بیگانگان که اصولا تحریم ها رو انجام بدن. و همونطور گفتید در هر حال آمریکا مدعی است یا اروپا مدعی است که این تحریم ها رو انجام میده برای اینکه در حاکمیت ایران در حال هوشیار بشه، بیدار بشه و به این ترتیب از وقوع یک جنگ جلوگیری بشه. ولی اونچه که امروز وجود داره کمچه که شما اشاره کرده جنگ اقتصادی است. جنگ اقتصادی هم کمتر از جنگ نظامی نیستش و واقعا الان زندگی مردم فلج شده است، زندگی مردم واقعا نابسامانه. من در یک مصاحبه گفتم که اصلا وضع خودم رو در حال من یه جزء طبقه متوسط این مملکت هستم، یه استاد دانشگاه هستم، یه حقوق بازنشستگی ضعیفی دارم. خب من وقتی میرم برای مثلا معالجه بیماری میبینم آمپول نسبت به قبلش آمپول رو با چه بدبختی از کنم که میشه گیر آورد و دست آوردش سه برابرش میشه، یا میشنوم دیگران بعد دیگران همین چند دقیقه پیشی که دوستان آمده بود به دیدن من میگفت یکی از هنرمندان که من خواست اسمشم ببره ایشون دچار سرطان هستش و یه قرص هایی باید بخوره که میگفت دونه 65,000 تومان اخیراً باید اینا رو تهیه بکنه و زندگیش متلاشی شده و همه چیز رو از کنم که ببینید این شرایطی است که واقعا در مملکت هست و این جنگ اقتصادی حالا تا کجا میخواد پیش بره، تا کی میخواد پیش بره، ما با چگونه میتونیم از این جنگ جلوگیری بکنیم و این رو باید کسانی که اهل فن هستند و اهل سیاست هستند و اینا بیان واقعا این مسئله انرژی اتمی و این مسائل آیا این ارزش رو داره که مملکت ما در این شرایط فرو بره یا در آینده خدای نکرده دچار جنگی بشه و واقعا برای چی، برای چه اگر واقعا مسئله انرژی اتمی هستش و مسئله هایی واقعا بیشینن محاسبه کنن، نه که ادعا میکنن که اهل محاسبه هستن. الان اینجا الان واقعا مردم فهم میکنن مسئله لج و لجبازی شده، هم لج میکنن این میگه که منظور باره این که غنی سازی رو متوقف کنن یا تو حدودی تغییر درش ایجاد بکنن ما نمیریم، اونا میگن که نباید میدونم طبق مصوبات شورای امنیت باید غنی سازی رو متوقف بکنید و میبینید که این مذاکرات همه میرن و میان و دیگه اصلا جنبه مسخره و بازی به خودش گرفته. تو این جریان، تو این آتشی که برافروخته شده روی ندانم کاری ها، روی لجبازی ها، این مردم هستن که دارن میسوزن، واقعا دارن نابود میشن. من بارها نوشتم و گفتم که واقعا داره مملکت ما تبدیل به سرزمین سوخته میشه. به نظر من از مواد غذایی مهمتر مسئله داروست. آقا دیگه دارو با زندگی مردم شده میکنه. من واقعا نمیدونم چجوری این حرفایی که زده میشه راست دروغه. خب آمریکا و اروپا اون اعلام کردن که دارو و غذا جزه از کنن که تحریم ها نیستش. از اون طرف بعضی گزارش ها هستش در که گزارش در خود داخل کشور هستش که نمیدونم عرضی که باید اختصاص داده بشه به ورود دارو میبرن ماشین های گرون قیمت و آخر سیستم وارد میکنند. اصلا واقعا ما اینجا هم لمس میکنیم جنگ اقتصادی و آثار تحریم رو و هم چیزهایی به گوشون میرسی که واقعا نگران کننده و واقعا ناراحت. چه خبره توی این مملکت واقعا چی می مگه ممکنه گروه واقعا بی‌وجدان این کار بکنن که پولی که بود دلاری که با قیمت دولتی بهشون داده میشه برن دارو وارد کنن، برن ماشین خارج سیستم وارد کنن. در هر حال من که دیدم از این مسئله، این فریاد رو باید بر سر کی زد که آخه چی کار دارید میکنید، به کجا دارید مملکت رو میبرید؟
بله مسئله اساسی، یعنی سؤال اساسی همینه، مملکت رو به کجا میبرید؟ آقای دکتر ملکی در این بیانیه عنوان کرده اید که ما از حاکمان ایران می خواهیم هر نوع بهانه‌ای برای جنگ و فشار و تحریم اقتصادی را متوقف کنند و خونسا کنند تا جنگ افروزان ناامید شوند. اما می دانیم که در واقع دو قطب مناقشه، هم جمهوری اسلامی و هم غرب، در واقع در یک ائتلاف منفی هستند، هم دیگر را هم تقویت می کنند هم تکمیل می کنند و چیزی که در این وسط قربانی میشه همین مردم هست و دود این تحریم ها و تبعات و آثار تهدیدات جنگی و این وضعیت جنگی و این بحران اقتصادی به چشم مردم میره. حال پرسشم بر جناب علی اینه که چگونه میشه مردم را از این بحران، از این وضعیت وخیمی که گرفتارش کردند در واقع نجات داد و بحران به گونه‌ای حل بشه که مردمی که در زیر فشار هستن به نفع آنها باشه؟
ببینید من خودم حتما مطالعه کردید، ناشد 13-14 سال پیش از اوایل دولت اصلاحات که یواش یواش با اون حرفایی که آقای خاتمی زده بوده شده مردم سالاری و حقوق بشر و از این صحبتهایی که کرده بود جامعه مدنی و اینا، بعد از جریان کوی دانشگاه در 18 تیر سال 78 که یواش یواش هم دیگه مایوس داشتن می شدن. من یه یادداشتی نوشتم و این رو در یک کنفرانسی مطرح کردم و گفتم که ما این اصلاحات هم نمیتونه کاری بکنه، چون مشکل قانون اساسی است که قانون اساسی آمدید همه اختیارات رو به یک فرد داده و اون هر کاری میکنه. چون دیدیم که اوائل مجلس ششم همون زمان دولت خاتمی اون لایحه مطبوعات مطرح شد، بلافاصله آقای کروبی اومد اعلام کرد که بعد حکم حکومتی آمده که بعد این لایحه گوشه بشه کنار و از همون موقع مشخص شده و بعد از اونم مجلس تقریبا فشل شدهش دیگه نتونست کنه. هر لایحه‌ای که تصویب کرده شو خواستن یه مقداری حقوق مردم رعایت بشه با وتو شورای نگهبان مواجه شدش. من از در همون موقع پیشنهاد کردم، نوشتم که به مقامات آقای عسکم که خامنه‌ای ده نامه‌های متعدد اینه که آقا بیایید، شما که میگید که مردم با شما هستند و اکثریت مردم طرفدار نظام ولایی هستند و بیاید این رفراندوم بکنید. چون وقتی رفراندوم اول شد در اوایل انقلاب، بعد از 10 سال اون قانون اساسی جدید رو نوشتند و از کنم که ولایت فقیه تبدیل به ولایت مطلقه شده شو بعد اون تغییرات که در قانون اساسی به نفع ولایت فقیه و به ضرر مردم داده شد. حالا هم 10 سال دیگه باز گذشته، بیاد یه مطلب دیگه هم بیاد از مردم سوال کنید، بیاد واقعا این قانون اساسی رو مردم قبول دارن ندارن، این نظام ولایی رو قبول دارن ندارن، بیاد کارو کنید. من از همون موقع شروع کردم، شاید حالا در این زمینه بیش از 12 تا 15 تا یادداشت نوشتم و این تقاضای همه پرسی رفراندوم رو تجدید کردم و به نظر من این عقل من به اینجا رسید که اگر ما میخوام به طور مسالمت آمیز مشکلات رو حل بکنیم، راهی نداریم جز اینکه بیام به یک همه پرسی مراجعه بکنیم. ولی متاسفانه به گوش هیچ کس هم فرو نرفت، هیچ کس توجه نکردش. مثلا آقای خامنه‌ای در حالی که شعار میده که در فلسطین رفراندوم بشه، اصلا حاضر نیستش که حرف رفراندوم در اینجور من بکرد گوش بکنه، به گوش بگیره. اگر واقعا راست میگید، اگر واقعا مردم با شما هستن، یه همه پرسی در شرایط آزاد انجام بدید با حضور نمایندگان سازمان‌های بین المللی حقوق بشری، ببینید در نظرشون چیه. اگر واقعا گفتن که شما باشید، این نظام خوبه، ما قبول داریم این نظام رو، این وضع رو، ولی 10 سال دیگه هم تاریخ میکنید شما فیلم، وگرنه تکفوت معلوم کنید. متاسفانه به گوشه هیچ کس خوبه برفتش و نمیده. من واقعا از این که از طریق رفراندوم مراجعه به آرای عمومی کار بهش انجام داد مایوس شدم. والا حقیقت این است که با توجه به اون چه در این کشورهای عربی اتفاق افتاد و به خصوص با اون چه امروز در سوریه در اتفاق میفته واقعا نگرانم. یعنی شما ببینید سوریه اون اوایلی که تظاهرات شروع شد، مردم چیزی نمواستن، مثلا آقا یه چیزی بکنید به رفتان که در حال ما هم در حکومت دخالت بدید، خود آزادی بدید فلان حرفا، و این رو کشوندن به جایی که امروز سوریه واقعا به تبدیل به یک مخروبه شده. این کشتار عظیم، این از خواهد که زد و خورد ها، این بمباران ها، این کشتن ها، و وقتی فکر انسان میکنه که آیا ما هم به این طریق کشیده میشیم، این لجبازی ها، این از کنم که خودخواهی ها ما رو به سوی چی داره کشونده میشه، و اینا برای همه نگران کننده است. من باز هم اعتقادم بر این است و این رو هم اعلام میکنم، آقای خامنه‌ای باید تکلیف خودش رو با این مردم روشن بکنه، چون مردم معتقدن که مشکلاتی که در مملکت وجود داره عامل مهمش خود آقای خامنه‌ای هستن. شما ببینید در انتخابات وقتی آقای خامنه‌ای میادش برخلاف رویه‌ای که در تو همیشه مرسوم بوده، خب انتخابات انجام میگیره و شورای نگهبان نظرش رو میده، میگه این صحیح هست یا صحیح نیست. ایشون در مورد انتخاب آخر و انتخاب آقای محمود احمدی زاده قبل از اینکه شورای نگهبان نظر بده و ما تغییر کرده شد، بعدم در سخنرانی های خودش تغییر کرد، و بعدم وقتی مردم به خیابون ها ریختن اعتراض کردن که رأی ما چه شد، ایشون وقت گفت این فتنه هست و دست بیگانگان درش هست بشه، از همین صحبت هایی که معمولا همیشه میکنن. و علاقه بیدید کار به جای رسیده که همین آقای محمود احمدی زاده در مقابل ایشون ایستاده، در مقابل ایشون مقاومت میکنه، و وضع ببینید به کجا رسونده که من چند روز پیش آقای خامنه‌ای میگه که بله این حرف ها رو حالا بین خودتون میخوان ست نامه مبادله کنید، مبادله کنید، ولی بین مردم نیارید. یعنی مردم رو اینقدر غریبه میدونن، چون مردم باید چوب بی سیاستی های شما رو، این گرانی ها، این مشکلات، این بدبختی ها، این فقر، فساد، فحشا، اینا رو باید بخورن، اما نباید اطلاع داشته باشن که در مملکت شیم دزدی های میشه، چی کساد کاری های میشه، این اون متهم دزدی میکنه، این اون متهم میکنه به دزدی میکنه. مردم اینشان نباید بدونن. آقای خامنه ای که شما میفرمایید که کاری نکنید مردم از این جریان اطلاع بده کنن، ایشون من نمیدونم آقای خامنه ای که ما قبل از انقلاب میشناختیم و عرض کنم که گاهی با هم بودیم، و این چه آدم قدرت چیکار میکنه، چرا اینقدر انسان تغییر میکنه، چرا اینقدر عرض کنم بیتوجه مردم اطلاع پیدا نکنه، برای چی؟ برای چی؟ شما که همیشه دم از مردم میزدی، شما من اصلا ما عرض کنم خدمتگزار مردم هستیم، ما مردم رو همه کاره میدونیم، پس چی شد این حرفا؟ حرفای آقای خمینی را در این ملت هست و از کنم که مردم همه کاره هستند و این مسئله. در هر حال من دیگه زیاد پرحرفی نکنم، من اعتقادم برای این است که ما رو دارن به جایی میرسونن که با کمال تأسف باید بگم که ممکنه ما دچار شورش های کور بشیم، یه سری شورش های بشیم که همه چیز رو بسوزونه، خشک و تر رو از کنم که، و وقتی دیگه واقعا مردم کارت به سخونشون برسه، وقتی که یک کارگر، یک کارمند، یک استاد دانشگاه مثل من ببینه که واقعا نمیتونه زندگیش تموم کنه، نمیتونه جواب بچهشو بده، نمیتونه دوام جواب از کنم بچه دانشجوشو بده، بچه محصلشو بده، این دیگه آخرش این زندگی چنان برش تنگ میشه که دیگه من از کنم که زندگی رو رها میکنم، میام دیگه هر اتفاقی افتاد دیگه من بیش از این تحمل ندارم. و این چیزی که الان ما که در ایران هستیم داریم میبینیم، و من اگر این حرفا رو میزنم و آقایون مرتب فحش و فضیحت و مقاله علی بنده و فلان و من رو نوکر آمریکا میگن و نوکر دارم چی میگن و نظر منافق میگن و نظر جهر، این حرف ها و از این صحبت ها دارم به حال وطن میسته. من هیچ چیز، من 80 سالمه، مریضم هستم، 2-3 بیماری لاعلاج دارم و نه دنبال قدرتم نه دنبال مال هستم، نه لاعلاجم نبودم. این را از سر دلسوزی میگم، حالا میخوان این حرفهای من رو گوش بکن تو، خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. فردای ایران روشن خواهد کرد که چه کسانی دل محال این وطن، این وطن زجریده میسوزاندند و میسوزانند، و چه کسانی به این وطن خیانت میکنند.
درود بر شما آقای دکتر ملکی. بله، گفتنی ها را به بهترین شکل ممکن گفتید که من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما آرزوی سلامتی و سرافرازی دارم.
قربان شما، خیلی ممنون و متشکرم. شبتون بخیر.
زنده و پایدار باشید. شبتون بخیر.
قربان شما.
میشه از ریشه درد زنایی که من
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با یکی از شهروندان در ایران.
جناب.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
بفرمایید.
عرضم خدمتتون غرض از مزاحمت، گفتگو با شهروندان در رابطه با گرانی، نوسانات ارزها و بی‌ارزشی پول ملی ایران و به خصوص کمبود داروهاست. می‌خواستم به عنوان یک شهروند نظر شما را هم در رابطه با این گرانی‌ها بپرسم.
والا بس ساختیش که بس کرد.
گرونه از حد اندازه گذشته، قیمت ها سر به آسمان میزنه.
خب میدونم وظیفه ما چیه. موقعی هستش که ما هم میتونیم به قول معروف نظر بدیم که خب اینا صدای کارهای تخصصی دیگه. این طرف که اقتصاددان ها یا مثلا برها سیاست مدارا با تلی که دارن و برها مسائلی که مد نظر میگیرن دقیقت مسائلی میداری حل بکنن. من فکر میکنم شهرونده باید حتی امکان تو مصرفشون یه مقدار مدیریت کنن دیگه.
مدیریت کلان اقتصادی به عهده کیست؟
به عهده کنم دولت دیگه.
خب ولی
خب چیز اوله که نظام میزنه. نظام هم البته دولت هم قوه مجری است دیگه.
بله، ولی شما به عنوان یک شهروند شاهد افزایش بیرویه یا در واقع سرسام‌آور هم قیمت‌ها هستید و هم کمبود شدید کالاها خصوصا در رابطه با داروها هستید.
بله، میگم چند چیزی هست دیگه، برحال چه کاری از دست ما برمیخواد. میگم باید یه مدیریت خودم داخلی داشته باشیم چه که مربوط ما میشه. اینجوری دقیقا سیاست کلان ها که من فکر نمی‌کنم مردم بتونن دقیقا به نوعی تغییر بده.
خب البته دود همه این گرانی ها به چشم مردم میره.
بله، معمولا دودش چشم مردم میره.
خب چاره چیست؟
والا عرض کردم خدمتتون، من به نظر میاد که مثلا با توجه به به حال امکاناتی که آدم داره واسه یه جوری مدیریت کنه دیگه.
خب آیا میتونم بپرسم شغل شریف شما چیه؟
والا این بمونه دیگه.
بله بله، یعنی این یه امر خصوصی هست، اگر مایل بودیم میتونه جواب بدیم، ولی پرسشم از این زاویه بود که میفرمایید امکانات رو باید مدیریت کرد. اینی که خب
برای ببینیم چه طرف یه حقوق ثابت داشته باشه، چه کاسب باشه، اینا برحال درآمد کاسب هم یه بخش، یعنی کاسب هم کاسبای جز یه بخش بیشتر چیز دارن دیگه. یا مثلا باز کارگرها، کشاورزان، اینا کلن عمده مردم یه حقوق نسبت به سابق زمین دقیقا توانشون به نوعی محدوده. منطقه دستبال مثلا کسی کاسبه میتونه یه مقداری توی این بازار یه مقداری دقیقا بیشتر دوام بیاره، ولی به حال باید از یه سری خودش آدم محدود بکنه دیگه. اگه وقتی که درآمد محدود باشه به نوعی شما مجبورتی خودتو سازگار با وضعیت حال بکنی.
خب پرسشم اینه که با حقوق 400 هزار تومانی که اکثرا حقوق بگیران هم ماها اونو دریافت نمی کنن، خصوصا کارگران، چگونه به نظر شما میشه این مدیریت کردین اقتصاد رو، این دخل و خرج رو؟ به قول من
معجزه میشه. با 400 تومان که معجزه است، من اسمش رو میذارم معجزه. عمدتا ببین الان 400 تومانی که شما میگی خب دقیقاً کف درآمدست. توضیح میفهمید؟
بله.
معمولا خب اونایی که 400 تومان دارن به تبع به شغل دوم و یا چیزی شغل دقیقاً کاذب دیگه رو میارن. ضمن اینکه به هر حال حالا میگم شغلای کاذب میتونه شیفت دوم باشه، شیفت سوم باشه، نمیدونم کارهای غیر تخصصی خودشون باشه، میتونه کارهای خلاف باشه، از یه راهکاری رو برای خودشون باز میکنن تا بتونن به هر حال زنده بمونن دیگه. یعنی سوای قضا به تحصیل نیاز داره، بچه‌شو باید مدرسه بذاره، باید امور پزشکیشو به هر حال بگذرونه. شما حساب کن مثلا وقتی که چیز باشه چیکار باید بکنه؟ مثلا دو شیفت کار بکنه، سه شیفت کار بکنه، یا مثلا اگر خانومش هم کار میکنه خانوم هم بره سر کار، اگر بچه‌هاش به نوعی مثلا خب مجبور میشن مثلا فرض کن دانشگاه نرن، تحصیلاتشون محدود میشه، جذب کار واسه بشن، یه سری این طبیعت میکشونه به این ور دیگه. هم به نظرم اینجوری میاد.
بله، واقعیت‌های کتمان ناپذیر جامعه هست و روز به روز هم سخت‌تر میشه. پرسشم از جناب عالی این بود که به عنوان یک شهروند چقدر این تبعات این گرانی، این تورم و این وضعیت در واقع هر روز، به قول گفتنی هر روز دریغ از دیروز رو روز زندگی روزمره خودتون حس میکنید؟
حالا میگم این چیزی که هستش و حالا به هر حال داره یه کارایی میکنن. به هر حال یه مقدار میدونی فرهنگ خود مردم هم مقصر هست به نظر من ها. میدونی به نوعی دامن هم میزنن مثلا به یه سری از چیزا. دیگه دست من فهم کنم دولت و ازم بخیر نظام این داستان ها نیست. این نظر شخصی خود منه.
ولی دلار که دست دولت؟
دلار بله. دلار خب به هر حال ببینید یه جورایی به هر حال بازار سیام طبعا چیز میکنه دیگه. و حال جو روانی که از تو خودش چیز پیش میاد دیگه، برای مردم پیش میاده. ولی خب یه سری هم از زمین داستان یه شبه چون تو مسئله ماشین درسته دولت هم مثلا تو قیمت گذاری یا چیز کنه، منتها خب شما مثلا فکر کنید بنگاهی ها نمیدونم دلال ها اینجا چیکار میکنن، اینا وابسته به دولت هستن همشون. بنابراین یه سری هم خود مردم هم یعنی یه سری در حقیقت دور این داستان نشستن برها به نوایی میرسن. ببینید یه سری حالا شاید هم بگیم خیلی ها از این داستان، ایران یه جایی به نظر من که اگه بخوای توش توی مقاطعی سود آنچنانی بری، اگه یه مدار لینک باشی خوب میتونه ببره طرف. یعنی هیچ جای دنیا فکر نمیخوایم یه دفعه طرف بتونه با یه خرید یه ماشین ظرف مثلا یک ماه 20 روز 45 میلیون تومان گیرش بیاد. یعنی چیزی که بعد شما 10 15 سال کار بکنی تا این مثلا هزینه رو تا کنی سیوش بکنی.
خب اینا نشانگر چی هست؟
نابسامانی دیگه. این نابسامانیه که میگم این بخش کوچیکیش هم گفتم و دقیقاً اون فرهنگ ما هم هستش. من نظر شخصی من البته باز مردم به هر حال به نوعی تابع هستن، به خصوص اخشار به قول معروف کم درآمد و یعنی نمیتونن دقیقاً به نوعی شما بکن یه جامعه کوچیک، حالا مثلا خانواده یا تو یه مجتمع یه سری به هر حال اعمال نظر میکنن دیگه و مشخص هم از کیا اعمال نظر میکنن. برای توی جامعه بزرگتر هم همینه، یعنی لاجرم باید یه سری چیزا آدم برای اینکه راحت‌تر قبول کنه اینه که به هر حال واقع‌گرا باشه.
دقیقاً. و به نظر شما کی در گرانی دلار یا در واقع بی‌ارزش شدن سقوط چند درصدی پول ملی؟
تحلیلایی که میشه میگن دولت ارز تزریق نکرده و به نظرم درست میاد. یعنی یه مدت زیادی تو رنج قیمتی مثلا ثابتی تونستن نگه داره، چیزی که به نظر میاد این بودش که دولت چیکار میکرد؟ ارز تزریق میکرد. حالا یا عدم دقیقت چیزی که صحبت میشه سوء مدیریته، بخشش به واسطه همین تحریم هاست. به این برحال خود آقایونی که پشت تلویزیون میان صحبت میکنن و چیزایی که برحال تجزیه تحریم میشه کردش اینه که فروش نفت برحال مشکل شده. مشکل بانک برحال هستش، این دقیقت میتونن بفروشن ولی تبادل این پول مشکله. یه واقعیت هم هستش دیگه، اون بابا زور داره به تمام چیز داره به قرار دیکته میکنه که آقا بایستی. حالا اون منافع خودش رو برحال به نوع اینجوری میبینه. اینجا هم برحال ببینید یه واقعیتی رو برحال بزرگای سیاست گفتن، ما یه قدم اگه بذاریم عقب به طب اونا باز دارن مسائلی که مطرح بکنن، میگن آقا مثلا حقوق بشه. این صحبت یه جورایی برحال زورگوییه دیگه. منتها چیزی که برای من خودم سوال هستش، من میبینم که مثلا بین این همه کشورهای مختلف اصلا دیگه، ببینید شما سمت خاور دور این طرف اون طرف هر جا نیست، فقط چیزی که هست این خاورمیانه داره انجام میشه. چرا مثلا فرض کن امریکا فقط گیر داده به اینجا؟ اینم برای خود من سوال میبینم چرا.
خب اون طرح خاورمیانه بزرگ میخواد پیش ببره این جای خود، زورگویی اونها درست. اما سؤال بنده از جناب علی اینه که اصرار بزرگان این نظام به قول شما بر سر همین برنامه هستی خودشون که به قول آقای نوریزاد حتی یه لامپ را هم روشن نکردن تا کنون این همه هزینه شده و الان در اثر همین تحریم ها دودش به چشم مردم میره، این اصرار آیا نشانه عقلانیت هست یا در واقع بقای خودشون را در نابودی همین مردم میدونن؟
به نوعی میشه یاره تاییدش کرد. یعنی من فکر میکنم که ببینید یه موقعی صحبتی مثلا مردم عامه هم فکر کنن ببین اگر قرار باشه مثلا یه سیاست اقتصاد مقاومتی یه چنین چیزی ریاضتی همه بکشن، اگه همه بکشن مشکلی نیست. یعنی من بدونم رئیس مجلس هم داره میکشه، رئیس دولت هم داره همین مسئله رو تحمل میکنه و علما و فقه المعروف همه درگیر این داستان هستن، خب به طب مردم هم همه باید چنین چیزی رو تحمل بکنن. منتها الان این فشار درسته روی قشر خاصی داره میاد، روی سری قشر خاص دیگه هم نمیاد چنین چیزی.
و آیا این عادلانه هست که هزینه را کسی دیگه پرداخت کنه؟
البته اینه که میگن عدالت کلا اصلا نمیشه جای برقرار کرد، عدالت فقط شعار یه جور داره.
حالا میگم به قول معروف
دوردست
عدالتشون را نخواستیم ولی همینو مردم را به نابودی نکشانند.
بله.
این الان حتی وضعیت داروها برای بیماران مبتلا به سرطان MS تالاسمی این و اونهایی که نیازمند دیالیز هستن در مضیقه هست به خاطر همین کمبودها، همین مبادله
واقعا مشکل هستن.
فاجعه
واقعا هست. میگم واقعا مشکل هستن. فکرش آدم میکنه نمیدونه چجوری. چون الان چرخ پیش یکی رو نشون میداد، یه برنامه تلویزیونی بود نشون میداد طرف یک کیسه پلاستیک دستش بود از هلال احمر بود یا سیب‌زوابا، میگفتش که آقا این 4 تومن پولشه. گفت هفته من یک بار واسه بیام داروها رو بگیرم 4 میلیون تومن. اصلا برای من و امثال من که اصلا واقعا دور از ذهن بود که هفته ای 4 میلیون بخواد طرف مثلا برای فقط برای زنده موندنش، حالا هزینه های مثلا مسکن و نمونم آب و گاز و غیره و زاله 4 تومن فقط بس. حالا کاش که مثلا این 4 تومن ثابت بمونه، شما ببینید مثلا این 4 تومن ماه بعد شد مثلا 5 تومن. حالا اخیرا که یه سری دارو اصلا نیست به واسطه این که به هر حال باز به واسطه هم میکنم میگن یعنی ارتباط پولی قطعه.
بله مبادله ارزی
امکان در خیلی مشکلی برای کسایی که واقعا طرف دیگه بس قطع امید بکنه دیگه. ما موردی بود که دوستان ما مادرش مریض شد و به نوعی بهش گفته بودن مثلا اینقدر هزینه فلان، اما مثلا خب حالا گفته بودن مثلا میشه 1 سال نگهش داشت، یه طرف مثلا نمیتونه کاری بکنه براش، به تب آورده بود خونه به 1 ماه نرسید و تموم کرد. یعنی خب به هر حال مثلا این یه چیزیه که دیگه طرف چیکار میتونه بکنه، جور اینکه مثلا به قول معروف یه صحبتی میکنه منعکس میکنه این ور اون ور مثلا فلان میکنه، مثلا در نهایت دستش بنده دیگه، یعنی چیز کار خاص نمیتونه بکنه. فکر میکنم که اینا اگر دولت مردم ما به نوعی اگر درد مردم ها میدونستن و خودشون لمس میتونستن بکنن بالاخره یه مقداری میتونستن مثلا چه کنن، یه ماده توی معادلاتشون یه جوری مثلا تصمیمات بگیرن که به هر حال اینقدر تند نباشه، یعنی روش رو پیش بگیرن که میدونید به هر حال تمام کشور جهان دارن چیکار میکنن، چرا به کره جنوبی کار ندارن، چرا مثلا به ژاپن کار ندارن، چرا نمیدونم به مالزی کار ندارن، چرا نمیدونم چرا مثلا ما شدیم فقط اینجا قربونی راجی میکنی. حالا میگم خود اینا به نوعی به هر حال کشورهایی هستن که دارن مثلا بمب اصلی هم دارن، منتها خب به طب چون پایگاه دارن، چون با خود اونا هستن، به طب اینا به اینا گیر نمیدن. این فشار که به هر حال هستش و از نظر جو روانی هم واقعا مردم، چیزی که ما خودم و بقیه هم به هر حال ارتباط داریم، چیزی که هست به فردا اصلا هیچ امیدی نیست، یعنی نمیدونم چه اتفاق میفته، همش چیز بدتر آدم داره میبینه. اینه که به هر حال مسائل سکته زیاد شده، مسائل مثلا پریشانی خاطر زیاد شده، مشکلات توی زندگی دقیق روزمره مردم، سابق میگفتن آقا طلاقای مخفی زیاده، راجع میکنن یعنی دارن زوج با هم زندگی میکنن،
بله.
منتها با هم یه تا من خب زیاد متوجه نمیشدیم، هر میدونم آره خیلی جا آدم میشنده این ورن ور واقعا یه چرا، چون همه اصلا دیگه توقع دارن دیگه، تنها چیزی هم که به هر حال میتونه به نوعی این جو حاروم بکنه پوله، یعنی طرف بالاخره تحصیلات میخواد، لباس میخواد، گردش میخواد، استراحت میخواد، فضای مناسب برای زندگی میخواد، استرس نشه باشه، یعنی یه چیزای نرمال ها نمیگم حالا. خب اینا به هر حال شما فضایی که داری کلا زندگی میکنی همش استرس که فردا چی میشه، آیا میتونم مثلا فرض کنم بچه‌مو تا انتها به دانشگاه مثلا ادامه پیدا بکنه، هزینه‌هاشو بتونم بدم، کار می فشارهای روانی به هر حال باعث میشه که به نوعی یا مثلا توی اون خانواده مشکل ایجاد بشه یا طرف سکت. ما بوده نفری داشتیم که طرف بنده خدا جوون برگشته گفته که، یعنی از کسایی که ما پرسیدیم گفته بود که این یه مداری روانی شد بیچاره، میگفتش که من برای خانواده‌ام کاری نکردم، هی پیش خانواده‌اش میگفته که من به نوعی شرمنده شما هستم و برها در نهایت هم سکته کرده بود.
واقعا جای تأسف داره. خب جناب من بسیار ممنونم ازت که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی دلار ارزان، ریالی قوی، قیمت‌های ارزان‌تر و وفور دارو و مواد غذایی آرزو می‌کنم.
ممنون که شما به حال فرصتی دادید که صحبتی بشه، ایشالله که به حال به نوعی مشکل حل بشه دیگه، حالا به نفع مردمی باشه که به حال زیر فشار هستن.
درود بر شما، شبتون بخیر.
قربان شما، متشکرم، شب شما بخیر.
شنبه 3 نوامبر برابر با 13 آبان فعالین حلقه ایرانی اسرائیلی بر ضد جنگ و تحریم ها در شهر برلین به یک تظاهرات اعتراضی دست زدند. همراه می شویم با یکی از فعالین این کارزار، خانم میترا. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم میترا.
من هم سلام میکنم به خدمت شما و خیلی متشکرم از اینکه امکان برقراری این ارتباط فراهم کردید.
خواهش میکنم و من متشکرم از شما که در میدان حضور دارید. به عنوان اولین پرسش بفرمایید که در کجا حضور دارید و این تظاهرات به چه مناسبتی و در اعتراض به چی هست؟
بله، ما در حال حاضر در پاریز پلاس در برلین هستیم، مقابل سفارت آمریکا و این تظاهرات و حلقه ایرانی اسرائیلی ها بر ضد جنگ، تحریم، اشغالگری و سرکوب دولتی برگزار میکنه و دلیل این تظاهرات این هستش که ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستیم و همونطوری که میدونیم در کمپین‌های انتخاباتی هر دو کاندید ریاست جمهوری، هم اوباما و هم رامنی، مسئله ایران و اسرائیل در سرلوحه سیاست خارجی قرار داشته و هر دوی کاندیداها امکان هر گونه مداخله نظامی رو باز گذاشتن، به خصوص رامنی که علناً از جنگ صحبت کرده و همینطور تحریم هایی که هر دو کاندیدا در موردش اتفاق نظر دارن. و به نظر ما میرسه که مسئله اختلافی که بین ایران و اسرائیل هست در واقع از طرف این کاندیداها استفاده میشه برای اینکه آرای انتخاباتی رو به سمت خودشون جلب بکنن. به همین خاطر ما این تظاهرات رو برگزار کردیم تا این پیغامو بفرستیم که در واقع این زندگی و حیات مردم این منطقه است که داره ازش سوء استفاده میشه و در کمپین‌های انتخاباتی آمریکا ازش استفاده میشه.
خب خانم میترا، به نظر شما در دو قطب این بحران مورد مناقشه نقش خود حکومت جمهوری اسلامی چگونه هست؟
بله، در مورد نقش جمهوری اسلامی ما هیچ شکی نداریم که جمهوری اسلامی از وضعیت جنگ و تحریم نهایت سوء استفاده رو در واقع داره میکنه. وضعیت جنگی به دولت ایران در واقع در ابتدای دوران بعد از انقلاب کمک کرد که بتونه در دهه 60 به شدت نیروهای مخالف و دیگر اندیش و به خصوص نیروهای چپ رو سرکوب بکنه و راه بندازه و هر مخالفتی که با حکومت جمهوری اسلامی انجام میشد اونجا به نام خائن ملت و عنصر بیگانه در واقع سرکوب میشد. بنابراین این سابقه در سابقه جمهوری اسلامی کاملا مشخص است که از وضعیت جنگی میتونه استفاده بکنه برای اینکه سرکوب مخالفین رو بیشتر بکنه. در مورد تحریم ها هم مسئله تحریم واقعا باعث شده که وضعیت نظامی در داخل کشور برقرار بشه. به بهانه کنترل بازار، نیروهای نظامی و نیروهای سپاه به خصوص حضور پررنگی دارن همیشه در بازار و در خیابان ها و در واقع تحریم ها باعث شده که روند روبه نزول اقتصادی که قبلا در واقع با خصوصی سازی و سیاست های نئولیبرال دولت در پیش گرفته شده بود، الان به بهانه تحریم ها تمام انتقاد هایی که سیاست اقتصادی دولت میشه رو به تحریم ها منصوب بکنن و از طرف دیگه با اداره کردن بازار سیاه و کنترل خرید و فروش داروها و دیگر اجناس که مردم بهش نیاز دارن سود کلانی به جیبشون بزنن. یعنی در واقع از این تحریم ها دولت نصف نهایت استفاده رو بکنه. ما هیچ شکی نداریم که بخش، یعنی در مخالفت ما با جنگ تحریم بخشی از مبارزه هستش که با دولت جمهوری اسلامی داریم میکنیم و جنگ و تحریم مانعی میدونیم در راه در واقع خیزش مردمی که در داخل ایران میتونه دوباره جرقه بخوره و این حکومت رو سرنگون بکنه. و یه چیز دیگه که میخواستم بگم اینه که به هیچ کسی پوشیده نیستش که دولت ایران در واقع در جرقه زدن و تحریک کردن به جنگ افروزی گرد طولایی داره و همیشه این کارو میکنه و در واقع این کارو هم برای انحراف افکار عمومی از اوضاع داخلی ایران میکنه و هم از اینکه به این خاطر که جنگ در واقع به استحکام قدرت دولت ایران کمک میکنه. در عوض خیلی
خانم میترا، از شعارها و باندرولهای موجود در اونجا بفرمایید برای شنوندگان ما که از چه قرار هستند؟
بله، شعارهایی که اینجا هستن در واقع همون نه به جنگ، نه به تحریم و نه به سرکوب دولتی هست. نه به جنگ، نه به اسم من، نه به جنگ، نه به تحریم. و من دارم به طرف شعارها حرکت میکنم که حکومت ها بر علیه مردمانشون اعلام جنگ میکنن، ایرانی ها و اسرائیلی ها از اینکه دشمن یکدیگر باشن سرباز میزنن، نه به اسلحه و تحریم، نه به جنگ با ایران، سیاست شما خط قرمز زندگی ما. این در واقع اشاره میکنه به اون سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل که بمبی رو نمایش داد و اونجا خط قرمزی کشید که ایران داره خط قرمزی رد میشه که بمب هسته‌ای بسازه و ما اینو استفاده نمادین کردیم ازش. خط قرمز باید بین سیاست‌های سیاستمداران و زندگی ما وجود داشته باشه، یعنی این دو تا باید از هم دیگه جدا بشن. و در چند جا به سر نمادین چند تا خط قرمز اینجا گذاشتیم که این در واقع خط قرمز ما که پیامی اتفاقا به سیاستمداران آمریکا رسید. نقاشی‌هایی از اینجا که بمبی رو در کنار علامت دلار نشون میده، اشاره به منافع اقتصادی جنگ برای در واقع کارخانه‌های اسلحه‌سازی و حکومت‌ها می‌کنه. و من الان شعار دیگه ای رو نمیبینم، یعنی
بله خود همه شعارها در واقع به گویاترین وجهی نشانگر مخالفت شدید شما هم با جنگ و هم تحریم ها و هم این سیاست جنگ افروزی و جنگ طلبی هست. خانم میترا، در پس زمینه صحبت های شما صدای سخنران میاد، از حمایت ها و از سخنرانی هایی که در این اکسیون صورت گرفته، در این تظاهرات صورت گرفته، بفرمایید چه مواردی را شامل می شده، چه محورهایی را در بر می گرفته؟
بله، یکی از سخنرانان این جلسه توبیاس سلوگ از اعضای حزب چپ بودن که از تومینگن اینجا اومده بودن و اشاره داشتن به در واقع استفاده‌ای که دولت ایران و دولت ائتلافی جدید اسرائیل از قضیه جنگ می‌کنن و اسرائیل به خاطر در واقع پنهان کردن و سخت کردن بیشتر خیزشایی که بر علیه سیاست نئولیبرال اقتصادی وجود داره و همچنین سرکوب فلسطینی‌ها و در ایران به خاطر سرکوب شدید اپوزیسیون و خیزش‌های مردمی و همینطور نقش دولت آلمان در جنگ افروزی بهش اشاره کردن که ما باید به شدت با این مخالفت بکنیم و اجازه ندیم که در واقع آلمان نقش تجهیز اسلحه و تجهیز سخت‌افزار نرم‌افزار جنگ رو به عهده بگیره. دوباره بیانیه ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها قرائت شد در مورد همین قضیه و همینطور متنی که تهیه شده برای اینکه نشون داده بشه که مخالفت در واقع یه مقدار پررنگ‌تر ما مخالفتمون رو با رژیم ایران نشون بدیم. این به این دلیله که برای بعضی از گروه‌ها که خودشون رو اپوزیسیون میدونن، مخالفت با جنگ به معنای حمایت از دولت ایران هست. یعنی اونا در واقع فکر می‌کنن که هر گروهی که با جنگ و تحریم مخالفت کنه از دولت ایران حمایت می‌کنه. به این دلیل ما یه پیام مشخصی در اینجا فرستادیم، علاوه بر پیامی که به در واقع دولت آمریکا و رای دهندگان آمریکا داریم، به دولت ایران پیام مشخصی بدیم که در واقع مبارزه ما با جنگ و تحریم بخشی از مبارزه‌ای هستش که با شما داریم و می‌دونیم که شما از این جنگ افروزی‌ها دارید استفاده می‌کنید و این بخشی از اپوزیسیون داخل و خارج ایران هستش که یه صدای جدید داره که هم جنگ و تحریم نمیگه و هم به شدت در واقع مصمم هستش که به جنگ و نبرد خودش و علیه رژیم ایران ادامه بده.
خانم میترا، چندیست که پناهجویان اعتصابی در نزدیکی سفارت آمریکا در همون دروازه براندنبورگ دست به اعتصاب زدند. آیا نزدیک آنها هستید؟ آیا آنها هم حضور دارند در این تظاهرات؟
بله، ما در واقع در مجاورت چند تقریبا حدود چند متری از تجمع اعتصابی پناهجویان هستیم. در ارتدای این تظاهرات اتفاقا به مسئله پیوند بین حرکتی که ما داریم و اعتصاب غذای پناهجویان و مبارزه‌ای که چندی ماه بهش دست دادن اشاره شد که ما این دو وضعیت رو و این دو مبارزه رو در کنار هم می‌دونیم. پناهجویان در واقع به خاطر هم مسائلی که ما داریم بهش می‌پردازیم، یعنی مسائل جنگ و تحریم و در واقع سرکوب دولتی که در کشورهای خودشون هستش، به اینجا اومدن و اینجا دوباره با سرکوب مواجه هستن و ما این دو مبارزه رو در امتداد هم می‌دونیم و شعار هیچ نه ملیت، نو نیشن، نو بوردر، نو stop deportation، در واقع یعنی این که نه مرز، نه ملیت و توقف خارج کردن افراد یا دیپورت اونها رو قرائت کردیم و ما به شدت از مبارزات پناهجویان حمایت میکنیم و از پناهجویان هم جمعی در کنار ما هستن. علاوه بر این اشاره بکنیم که مبارزه پناهجویان خودش به قدری مهم هستش که اونها حتی اگر در واقع جاهای دیگه مبارزه خودشون ادامه بدن، ما خوشحال هستیم و در هر حال این حرکت‌ها و این مبارزات همگی با هم دیگه پیوند درونی دارن.
خانم میترا، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از شما متشکرم مجال دادن به خاطر برقراری این ارتباط. نکته‌ای که من می‌خوام بگم اینه که ما در وضعیت تاریخی خاصی هستیم و این وضعیت اینه که خطر جنگ هر روز به شدت احساس میشه و همینطور مسئله تحریم ها که به شدت زندگی مردم داخل ایران رو تحت تاثیر قرار داده و به نظر من واقعا باید جبهه ضد جنگ و تحریم هرچی بیشتر تقویت بشه و به خصوص ارتباطی که بین مخالفت با دولت ایران و مبارزه با جنگ و تحریم از طرف تمام گروه‌ها جدی گرفته بشه. به این دلیل که برای خود ما هم در ابتدا تردید وجود داشت آیا در وضعیتی که ما همه در واقع مبارزاتمون رو به سمت دولت ایران در واقع جهت داده بودیم و در دوران خیزش‌های بعد از 2009 الان آیا لازم هستش که ما تمام نیرو رو صرف مبارزه با جنگ و تحریم بکنیم؟ جواب ما به این سوال این بودش که در شرایط فعلی مهمترین کاری که ما باید بکنیم اینه که مقابل جنگ و تحریم ها بایستیم تا امکان در واقع به وجود اومدن و فعال شدن اون خیزش وجود داشته باشه و این از من وضعیتی هست که باید تمام گروه ها اونو بسیار جدی بگیرن و سعی بکنن که نیروشون رو درش متمرکز بکنن تا جایی که
زنده و پایدار باشید. خانم میترا بسیار از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.